اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. در خدمتتون هستیم با برگزاری نشست علمی با عنوان اقتصاد دیجیتال و رویکرد مؤلفه‌های تمدن‌ساز. عرض سلام و ادب دارم نظر شرکت کنندگان در نشست، همینطور عرض تسلیت دارم به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام. انشاءالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه در این ماه مبارک. و عرض میکنم خدمتتون که در این نشست که با ارائه جناب آقای مهندس شریفی در خدمتشون خواهیم بود، موضوعاتی رو در زیر مجموعه این عنوان کلی که اقتصاد دیجیتال با رویکرد مؤلفه‌های تمدن‌ساز هست انشاءالله ارائه خواهند داد. ایشان دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات هستند و رئیس کتابخانه تخصصی شیخ بهایی رحمت الله علیه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هستند. موضوعاتی که در این نشست به اون پرداخته میشه، بنده فقط عناوین کلیش رو خدمتتون عرض میکنم. مؤلفه‌های تشکیل دهنده تمدن، تأثیر عوامل اقتصادی در شکل گیری توسعه و فروپاشی تمدن‌ها، تحولات اقتصادی جدید، ماهیت و تعاریف اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوظهور، دو قطبی جهانی اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های اقتصادی دیجیتال، همینطور روندهای مورد نیاز برای بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال و چشم‌انداز تجارت جهانی و نقش اقتصاد دیجیتال. و در پایان بحث هم به پرسش‌هایی که یا ابهاماتی که در این موضوع عزیزان شرکت کننده مطرح خواهند کرد در واقع به اون خواهیم پرداخت و به صورت پرسش و پاسخ در خدمتشون خواهیم بود. دعوت میکنم از جناب آقای مهندس شریفی که شروع بکنن صحبتاشون رو و همراهی میکنیم با ایشون با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب محضر همه بزرگواران حاضر در جلسه و بزرگوارانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم دارم، همچنین تسلیت عرض کنم ایام شهادت مولای متقیان از علی علیه السلام رو. و انشاءالله که در این دقایقی که در خدمت بزرگواران هستیم مطالبی رو ارائه بدیم که راهگشا و همچنین برای پروژه های پژوهشی به عنوان مسئله پژوهشی و برای پژوهشگران به عنوان یکی از دغدغه‌های مباحث آینده پژوهی مطرح بشه. خب اقتصاد دیجیتال در واقع یک مفهومی هستش که از سال 1997 در واقع مطرح شده و این تعامل اقتصاد و مؤلفه های تمدن ساز و روابط اونها در واقع موضوع اصلی هست که در این نشست مطرح خواهد شد و همچنین وضعیت کنونی جهان در حوزه اقتصاد دیجیتال و در انتها هم فرصت ها و چالش هایی که اقتصاد دیجیتال در واقع پیش روی کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور جمهوری اسلامی ایران قرار داده و انشالله در نهایت هم از نظرات دوستان استفاده میکنیم، پیشنهادات و همچنین سوالاتی که در خدمتشون هست. خب راجع به موضوع تمدن و تعریف تمدن نظرات مختلفی مطرح است و افراد مختلفی از ابن خلدون که در واقع تعاریف علوم اسلامی استفاده میشه و دانشمندان و دانشمندان و در واقع صاحب نظران حوزه های تمدنی این تعاریف رو با توجه به تخصصی خودشون دارن. مثلا باستان شناسان یک تعریف از تمدن ارائه میدن، اقتصاددانان یک تعریف، سیاستمداران یک تعریف و اهالی فرهنگ و هنر یک تعریف از تمدن ارائه میدن. ولی خب در اکثر این تعاریف اون چیزی که به عنوان ارکان و اجزای تمدن شناخته میشه این چهار در واقع مؤلفه بسیار پررنگ یا چشم می‌خوره که شامل ساختار اقتصادی است، ساختار سیاسی، ارزش‌های اخلاقی و بحث فرهنگ و هنر. یعنی اون تعاریف رو کنار هم بذاریم اکثر افراد میان این در واقع ارکان اصلی رو مطرح می‌کنن و میگن او تمدن شامل یک نظم اجتماعی در واقع با این مؤلفه ها هست و حالا جوامع متمدن رو جوامعی مطرح میکنن که در این مؤلفه دارای ساختار و برنامه باشه و بتونه اون ساختار و برنامه رو پیاده بکنه. از اولین تعریف های تمدن اگر بخوایم در واقعش اشاره بکنیم، خود شهرنشینی رو معادل تمدن میدونن یا در واقع اون ساختار اجتماعی که در شهر شکل میگیره که باز در شهر همین ساختار اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های اخلاقی فرهنگ و هنر یکی از مواردی است که در تمام تعریف ها مشترک. خب خیلی نمیخوایم حالا روی موضوع تعریف تمدن و در واقع ارکان اون ما وقت بذاریم، فقط اینکه بحث ساختار اقتصادی و ویژگی های اقتصادی مطرح شده در تمام تعاریفی که از مهمترین عناصر هست در تعریف تمدن. و حالا برای اینکه بپردازیم به خود بحث اقتصاد در استاد بعدی، من یک رویه رو در واقع خیلی تعریف های مطرح نگاه کردم، اون جاهایی که بر سر تعریف یک مفهوم توافق وجود نداره و افراد به دلیل جدید بودن اون مفهوم تعاریف متعددی مطرح میکنن، یکی از راه های اینه که ما بیایم اجزای اون مفهوم رو بررسی بکنیم و در مورد اجزا اطلاعات به دست بیاریم. وقتی که اجزا مشخص شد به خودی خود اون مفهوم هم در واقع برای ما روشن‌تر میشه. خب اما در بحث اقتصاد این اسلاید رو اگر مشاهده بکنید، اقتصاد هم اجزایی داره و در همین اسلاید من نگاه می‌کردم خب این تصویر نقاشی هستش که خیلی از اون اجزا رو میشه دید. بحث صنعت، بحث بازار، بحث تجارت، حمل و نقل، پول و ارز، اشتغال، انرژی، در واقع اقتصاد اجزایی داره که اون اجزا رو حالا ما میایم در اقتصاد دیجیتال مطرح میکنیم. و اقتصاد به معنای عام همزاد بشر بوده، چون که از ابتدای خلقت دغدغه تأمین معیشت و تدبیر برای ساماندهی منابع و ابزار و در واقع اون نیازهای اولیه بشر، هرچند به صورت ابتدایی ساده، بازم یک روش بوده و با گذر زمان و پیچیدگی جوامع، رشد عقلانیت و فراگیری علوم و تکنولوژی، سیستم‌های اقتصادی هم رشد کرده. اگر اشاره بکنیم به اون در واقع دوران‌های اولیه بشر، خب بشر از زمانی که به بحث کشاورزی پرداخت و یه چیزی به عنوان مازاد به وجود اومد، یعنی علاوه بر نیاز خودش یه چیزی به عنوان مازاد هم داشت، اون مازاد هم مورد دادستد بین اون جامعه‌ای که وجود داشت قرار می‌گیره و هم نیاز بعضی از در واقع جوامعی بود که به اون مازاد نیاز ضروری داشتن و خودشون در واقع در دستشون نبود. لذا می‌بینیم خیلی از تمدن‌ها در جاهای وجود اومده که همون در واقع ساختار کشاورزی و اون وجود منابع کشاورزی هم فراگیرتر بوده و در اصطلاح هم باید بگیم در جاهایی که برخوردارتر بودن از منابع طبیعی و در پی اون میتونستن کشاورزی بکنن و خیلی از در واقع مواهب طبیعی رو از این طریق دست بیارن، اونجا هم تمدن ها شکل گرفته، امپراتوری ها شکل گرفته و در واقع خیلی از جوامع اونجا زیست داشتن. خب حالا این موضوع پیش رفته به همین سبب تا رسیدیم به حالا از انقلاب صنعتی اول نام میبرم که شاخصه های اون انقلاب بحث مکانیزیسیون نیروی آب و نیروی بخار هست، بعد انقلاب صنعتی دوم که بحث تولید انبوه و خط تولید خود الکتریسیته است، انقلاب صنعتی سوم که کامپیوتر و اتوماسیون به طور عام، و امروزه از این رشد به انقلاب صنعتی چهارم در واقع نام میبرن که سیستم های فیزیکی و سایبری در انقلاب صنعتی چهارم توسعه پیدا میکنه. و ما اشاره کنیم که خب به هر حال در خیلی از این مراحلی که رشد صنعتی داشتیم همزمان با اون خیلی از تمدن‌ها هم شکل گرفته و یا خیلی از تمدن‌ها از بین رفته. حالا عواملی که یک تمدن شکل میگیره یا در واقع یک تمدن از بین میره عوامل متعددی هستن، ولی باز مسائل اقتصادی یکی از مهمترین عامل‌ها هست و نمیتونیم اون مسائل اقتصادی رو نادیده بگیریم، چون اگر دقت بکنیم مثلا رشد اقتصادی اروپا در زمان اتفاق میفته که بحث تجارت در اروپا تسهیل پیدا میکنه، یعنی تجار وقتی میتونن روابط بسیار با سرعت و با مکانیزم بالایی داشته باشن، اونجا در واقع تمدن ها هم رشد میکنن و موجب میشه که یک سری از تمدن های مدرن مثل تمدن فرانسه، مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل کشورهای مطلع اروپایی شکل بگیره. خب یکی از دلایل اصلی رو همه صاحب نظران تاریخی میگن اونجا بحث تجارت بوده در کشورهای اروپایی در واقع رشد کرده و این موجب. خب حالا در انقلاب صنعتی چهارم که همون انقلاب مرتبط با اقتصاد دیجیتال هست و موضوع بحث ما هست، ما باید بگیم که در انقلاب صنعتی چهارم تمدن‌هایی شکل خواهد گرفت که این تمدن‌ها زیرساخت، بستر و در واقع شرایط بهره‌وری از اقتصاد دیجیتال رو دارن. حالا در این ادامه می‌خوام در واقع این نکته رو بیشتر بهش بپردازیم که اقتصاد دیجیتال چیست و اون زیرساخت‌ها و تعاریف و ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال چیست و بعد هم جایگاه کشورها، یعنی وقتی ما می‌گیم تمدن نوین قرار شکل بگیره کدام کشورها ظرفیت این ایجاد این تمدن رو با توجه به مزایای اقتصادی دارن. خب برای اقتصاد دیجیتال هم ما فاقد یک تعریف مورد قبول همگان هستیم و در واقع از اونجایی که جهان داره اولین قدم‌های خود رو جهت دیجیتالی شدن برمی‌داره، اقتصاد دیجیتال همواره در حال تحول بسیار از مفاهیم اقتصادی متقابل فاقد یک تعریف مشخصه. اما خب اگر اجزای اون رو خوب بشناسیم و تحولاتی که در حوزه اقتصاد دیجیتال داره اتفاق میفته خوب بشناسیم، تعریف اون هم مشخص میشه. در این اسلاید در واقع ویژگی های اقتصاد دیجیتال رو مطرح میکنیم که این ویژگی ها عمدتا تفاوت بسیار زیادی با اقتصاد سنتی داره. در بحث اقتصاد سنتی مثلا در حوزه ارزش هر چیزی که کمیابتر بود و کمتر در دسترس بود ارزش بیشتر بود، مثلا الماس. چرا الماس خیلی ارزش داشتشون؟ این کمیاب بود و دست همگان نبود، طلا. در اقتصاد دیجیتال هر چیزی که در دسترس تر باشه ارزش بیشتره، یعنی هر چیزی که کاربر بیشتری داشته باشه، کاربر راحت‌تر بهش برسه، این ارزش بیشتر میشه، دقیقاً برخلاف اون ارزشی که در اقتصاد سنتی داشت. در اقتصاد سنتی ما یک ثباتی داشتیم، یعنی فرد میرفت در یک جایی مثلا یک کسب و کار راه میانداخت یا یک سیستم پیاده میشد و ببین 100 سال نسل در نسل همون سیستم رو استفاده میکردن و در واقع تامین معاش یا فعالیت اقتصادی خودشون رو انجام میدن. اما در اقتصاد دیجیتال میبینیم که در عرض یک سال چندین کمپانی بزرگ نابود میشن، از بین میرن و چندین کمپانی بزرگ، این بزرگی میگم در حد کمپانی بین‌المللی تشکیل میشن، یعنی اصلا مثلا یه کمپانی مثل یاهو کلا با تمام زیرشاخه‌هاش از بین میره و یک کمپانی که باز در از اون بلوته هست تشکیل میشه. اینو در از یک سال اتفاق میفته، کمتر از یک سال. پس این الان سرعت بالای انتشار فناوری گاهی وقتا ما اینیم که افراد میرن یک دیوایس رو تهیه میکنن، اون روزی که دارن دیوایس رو تهیه میکنن میگن آها مثلا بالاترین کانفیگ روز رو به ما بدید، یعنی بالاترین شرط سخت افزاری رو ما تعیین میکنیم. یک ماه بعدش یک مثلا تکنولوژی میاد که مثلا شما مثلا 4G و 5G. روزی که ما گوشی خریدیم همه دنبال این بودیم که تکنولوژی 4G رو ساپورت بکنه، ولی امروزه 5G میاد و این میشه رو بذاریم کنار. الان اگر فکر کنیم نه بالاخره این 4G هم داره نیاز ما رو تامین میکنه، ولی زمانی که 5G بیاد و همه گیر بشه میبینیم که نه یه اتفاقی داره میفته که دیگه ما بریم سراغ 5G. این سرعت بالا ما تو اقتصاد سنتی نداشتیم. بحث جهانی سازی در اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین نکته ها کسب و کارهای جهانی هستن که با کمترین چالش ها امکان توسعه دارن. به صورت عادی در اقتصاد سنتی اگر یک شرکت یا یک کمپانی بخواد یک کار بین المللی انجام بده چالش های متعددی مقابلش هست، اما در اقتصاد دیجیتال حتی مهمترین مسائل که بحث در واقع تبادل ارز و جابجایی در واقع ارز هست الان دیگه داره حل میشه با این رمز ارزها. یعنی شرکت‌ها دیگه حتی به ساختار بانکی هم وابسته نیستن، به ساختار گمرکی هم وابسته نیستن، به ساختار مالیاتی هم وابسته نیستن و اصلا گاهی وقتا میان و مرزها رو جابجا میکنن. یعنی چی؟ مثلا ما در اقتصاد سنتی قرار هست که یک فرایند در واقع تفاهم بین‌المللی رو انجام بدیم، در سطح بالاترین مقامات عالی اون کشور یعنی وزرای خارجه میرن میشینن. در اقتصاد دیجیتال این حرفا نیست. مثلا پاول دروف با مارک زاکربرگ میشینن با هم دیگه تفاهم میکنن و یک تجارت جهانی راه میندازن، فیسبوک و تلگرام مثلا به عنوان مثال. لذا اینجا دیگه حتی مرزهای دیپلماتیک، مرزهای سیاسی، مرزهای اقتصادی رایج از بین خواهد رفت. در اقتصاد دیجیتال عدم تمرکز هست. ما الان شرکت‌های رو در قدیم داشتیم که چند ملیتی بودن اصطلاحاً، یک مثلا نمایندگی در یک کشور دیگه و در یک قاره دیگه هم داشتن. اما در اقتصاد دیجیتال علاوه بر اینکه اون حالت هست، شرکت های در واقع نیازی نیست که حتی در فضای فیزیکی تمرکز داشته باشن، یعنی میتونن در فضاهای ابری و در فضاهای کاملا دیجیتال. ما شرکت هایی داریم کاملا دیجیتال و هیچ در واقع سازوکار فیزیکی ندارن. مسئله بعدی بحث رویکرد اکوسیستمیه که در اقتصاد دیجیتال جزء مؤلفه های اصلیه. یعنی چی اکوسیستمی؟ یعنی در واقع در اقتصاد دیجیتال اون فعالیت های موفق خواهد شد که در تمام لایه ها داره ارتباط باشه. الان ما در خیلی جاها میبینیم که در واقع از استارتاپ ها وقتی که نیاز مثلا حسابداری دارن میان از این استارتاپ که در این در واقع علم به نقطه سردرسیده از اون استفاده میکنن، خودشون از صفر نمیان حسابدار استخدام کنن، سیستم حسابداری رو بسازن. مثلا دیجیکالا برای سیستم نظرسنجیش میاد از پرسلاین استفاده میکنه، یه خودش نمیره یک سیستم نظرسنجی رو بندازه. اکوسیستم یکی از ویژگی اصلی اقتصاد دیجیتاله. یعنی یک شرکت اگر خاص نیاز رو تامین بکنه باید حتما بره از اون در واقع همکارانی که در فضای دیجیتال قبلا رشد کردن استفاده کنه، کسی خودش نمیره چیزی رو در واقع دوباره اختراع بکنه. که این اقتصاد سنتی ما خیلی کم این رو داشتیم. در بحث اثرات شبکه‌ای که هستش، خب شما می‌بینید که الان مثلا فیسبوک میاد واتساپ رو خریداری می‌کنه، بعد اینستاگرام رو خریداری می‌کنه، چون به این نتیجه رسیدن که ما کاربری که می‌خوایم مدیریت بکنیم باید شبکه ارتباطاتش رو مدیریت بکنیم، نه که فقط در یک پلتفرم باشه. یعنی فقط اگر در فیسبوک بود ما نمی‌تونیم کاملا مدیریت بکنیم، چون میره تماساشو از طریق واتساپ میگیره، فیلماش از طریق اینستاگرام منتشر میکنه، متناش هم تو فیسبوک میمیسه. ما قرار این رو مدیریت بکنیم، این انسانی که در چند پلتفرم فعالیت جدی داره میکنه، لذا میایم تمام این شبکه رو مدیریت میکنیم. بحث داده محوری که یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد دیجیتال هست و در اقتصاد سنتی اصلا به این توجه نمیشه. شما ما انبوهی از داده ها در تمام شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی داریم که اصلا از اونها هیچ استفاده ای نمیشه. در اقتصاد دیجیتال در واقع تمام این داده ها معنا دارن و الگوهایی که از این داده ها استخراج میشه برای تمام کسب و کارها میتونه ارزش آفرین باشه. در کشور ما الان اگر دو نفر بخوام برن خودرو رو بیمه بکنن، این دو نفر اگر یه نفرشون راننده بسیار پرخطری باشه برای شرکت بیمه،
ولی خب تصادف نکرده باشه که ملموس باشه و از مثلا کوپن مینا استفاده کرده باشه و این نفرم بسیار راننده منضبطی باشه، این دو نفر میرن یک حق مینا رو پرداخت میکنن. و این در کشورهای توسعه یافته که اقتصاد دیجیتال محور هست میان میگن آقا این راننده درست تصادف نکرده ولی این ریسک بالایی رو داره، های ریسک برای شرکت بیمه، این 80% برای ما خطر داره، لذا باید چندین برابر حق مینا پرداخت بکنه. از اون داده هایی که از دوربین های راهنمایی گرفتن، از داده هایی که حتی از وضعیت فعل و انفعالات جسمی خودمون فرق میگیرن، چون اثر انگشت داره، سنسور ضربان قلب داره، سنسور مثلا قدم شمار داره، این دیوایس فکر می‌کنیم که الان قراره که به ما خدمت بده، در صورتی که کاملا در اقتصاد دیجیتال برعکسه، تکنولوژی داره از ما اطلاعات کسب می‌کنه و در مقابلش برای اینکه ما راضی باشیم به دادن اطلاعات بخشی از خدمات رو هم می‌ده. بعد اونجا حتی از میزان استرس هایی که این فرد داشته در اون قبلش رفته بالا، حتی از میزان سرعتی که از قدم شمار خود گوشیش می‌گیرن، میگن شما در طول رانندگی با این سرعت داشتین رفتی، چون قدم شمار مسافت رو هم محاسبه می‌کنه تنها درشون. لذا در اقتصاد دیجیتال داده‌ها خیلی ارزشمندن. در اقتصاد سنتی نه، ما می‌بینیم در اقتصاد سنتی ما نه در بازار رو نه داده استفاده می‌کنن، نه شرکت‌های دولتی نه شرکت‌های خصوصی. نکته بعدی رویکرد پلتفرمی هستش در اقتصاد دیجیتال. رویکرد پلتفرمی یعنی این که ما وقتی که یک پلتفرم رو داریم، این پلتفرم یک حالت پویا داره، یعنی شما می‌بینید که در قبل جلسه هم اشاره شد خود اندروید این هفته یه دونه آپدیت می‌ده. رویکرد پلتفرمی یعنی که تمام اون اجزا قابلیت آپدیت شدن با هم داشته باشن. اینجوری نباشه که ما در یک سازمانی وارد میشیم، در کشور ما و در خیلی کشورها الان اینجوری به این صورت هست، وارد میشیم ببینیم یه بخشش جدیدترین LED که در دنیا هم دیروز مثلا تأسیس شده آوردن نصب کردن، یه بخشش میبینیم که هنوز قدیمی‌ترین فرآیند سنتی که از زمان مثلا هیتلر بوده داره اجرا میشه. این پلتفرم نیست، پلتفرم یعنی تمام اجزای اون با هم چابک باشه و بتونه آپدیت بشه. خب حالا بریم سراغ تحولات اخیری که در اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده و این تحولات چه تأثیری بر جوامع کشورها و تمدن‌ها داره. یکی از ویژگی بارز سالهای اخیر در واقع تحولات اقتصاد دیجیتال اطلاعات قابل خواندن برای ماشین. ما در گذشته به این سطح و به این حجم که بعد استفاده بود اطلاعات قابل خواندن برای ماشین نداشتیم. حتی دارن کار میکنن در حوزه بینایی ماشین که افراد همینطور که در خیابان در حال تردد هستن، در واقع بله همین درست افراد در واقع اطلاعاتی که در حال کسب هستن، افراد مختلف و داده هایی که داره پس میشه هر روز داره حجمش چندین برابر میشه. خب همین دیوایس های تلفن همراه در واقع اطلاعاتی که ما در جاهای مختلف داریم ثبت میکنیم به عنوان پروفایل، اینا همه اطلاعاتی هستن که قابل خواندن دارن میشن برای ماشین. و بعد میپردیم حالا به بحث آی او تی، اینترنت اشیا، که اینترنت اشیا یعنی اینترنت چیزها، اینترنت همه چیز، یعنی هیچ وسیله ای نباشه که به اینترنت متصل نباشه و اونجا باز این اطلاعات قابل خواندن برای ماشین چندین برابر خواهد شد. و در یکی از کلیپ هایی که برای در واقع آینده اینترنت اشیا منتشر شده از طریق خود گوگل، که این کلیپ میگه که یه نفر از صبح از خواب بلند میشه تا زمانی که دوباره برمیگرده به رخت خواب همه چیزش متصل به اینترنت باشه، یعنی از صبح از خواب بلند میشه برنامه کاریش، نحوه غذا خوردنش، نحوه خارج شدنش، استفاده از سیستم حمل و نقلش، حضور در جلساتش، استفاده از در واقع خدمات شهریش، همه اینها واسه اینترنت، تا یخچالش که چه چیزهایی کمبود داره و میخواد اینا تأمین بشه، تا غذایی که قرار پخته بشه و غیره، تا زمانی که شب خودرو برگرده رخت خواب و اونجا نشون میده که حالا که داره میخوابه ما داریم تحلیل میکنیم که این در روز چه کار کرده و برای روز بعدش برنامهش رو کاستومایز میکنه. این حالا اصطلاحات شیک و داخل ویترین قرار میده استفاده، ولی اون هم مدیریته که بعدا میرسیم که دنبال چه هستن با اینترنت اشیا. بحث بعدی تمرکز جغرافیایی هستش که در این دوران ما داریم در حوزه اقتصاد دیجیتال. حالا جلوتر می‌بینیم که خیلی از موارد به 7 کشور محدود میشه و 90% موارد به 2 کشور، یعنی تمرکز در 2 کشور هستش. و بحث بعدی یک مسئله حیاتی هست برای شرکت ها. همین که اشاره کردم شرکت ها محکوم به شکست هستند اگر که به اقتصاد دیجیتال ورود پیدا نکنند و اون اجزای اقتصاد دیجیتال که قبلا اشاره کردم. خیلی از شرکت ها رو ما دیدیم که در واقع بعد از اومدن یک فرآیند دیجیتال اینها یا اگر مقاومت کردن و تغییر پیدا نکردن نابود شدن. حتی مطرح هست که مثلا در حوزه حمل و نقل اگر خاطرتون باشه روزهای اولی که این پلتفرم‌های اسنپ و تپسی و اینا اومده بودن تاکسیرانی و تاکسیران‌ها نسبت به اینا جبهه داشتن، حتی خودشون شکایت کردن ازشون مسئولشون. امروزه تاکسیران‌های موفقی که خودشون عضو اسنپن، یعنی اگر تاکسیران ماشین تاکسی داره راننده تاکسی هم در یک سازمان دیگه‌ای در واقع این سازماندهی شده، ولی الان اون رفته عضو اسنپ شده و اونجا داره فعالیت می‌کنه. چرا؟ چون اگر این کارو نکنه محکوم به شکست. این سوپرمارکت‌ها و اصطلاحاً فروشگاه‌های خردی که در کشور ما الان فعال هستن به جرئت می‌توان گفت 5 سال دیگه نهایتاً 10 سال دیگه این همه باید جمع بشن. وقتی که یک در واقع سیستم زنجیری میاد و با واقعی قدرتی کل کشور رو داره ساپورت می‌کنه، این سیستم زنجیری حذف خواهد کرد این فروشگاه خرد خود. لذا یک مسئله حیاتی برای همه کمپانی‌ها. حتی در حوزه صنایع بزرگ ما این مسئله رو داریم که حالا صنایع مثل خودروسازی، صنایع فولاد، مثل صنایع پتروشیمی، اینها اگر ورود به بحث اقتصاد دیجیتال نکنن باز هم در واقع رو به نابودی هستن که با دلایل حالا در اسلاید بعدی مطرح میشه. خب برای اینکه تحولات شما خوب در واقع بتونیم توضیح بدیم، خود دیجیتال سازی رو اول باید مطرح بکنیم که در واقع تحول کسب و کار از طریق استفاده از فناوری‌ها و محصولات و خدمات دیجیتال و در واقع طور مثال سازی‌ها در واقع تحول از طریق استفاده روزافزون از سیستم‌های رباتیک پیشرفته، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، محاسبات ابری و ذخیره‌سازی ابری، سیستم‌های تحلیلگر داده بزرگ و تکنولوژی‌های مثل 3D پرینتینگ یا همون چاپگرهای سه‌بعدی استفاده کرد. و در واقع در گذشته بحث ها خیلی روی این بود که چگونه از این فناوری ها استفاده بکنیم، چه کسانی دسترسی دارن، اما امروزه بحث به اینه که چه کسانی دارن ارزش ایجاد میکنن در این فناوری ها. این که اصلا بحث دسترسی چیز جدیدی نیست، هر کسی تو الان مشکل دسترسی خودش رو به این فناوری ها حل نکرده باید بره حل کنه. الان بحث این که خلق ارزش در این سیستم ها به چه صورت است. اجزای اصلی اقتصاد دیجیتال در واقعی که بخش جنبه‌های اصلی که همون سخت افزارها و زیر ساخت‌ها هستن، شبکه‌های ارتباطی، فیبرهای نوری و غیره. بخش دوم فناوری‌های دیجیتال و فناوری اطلاعاتی، پلتفرم‌ها هستن، اپلیکیشن‌های موبایل، سرویس‌های پرداخت. و بخش سوم که مجموعه گسترده‌تری از بخش‌های دیجیتالی هستش، در واقع اون خدمات و فناوری‌هایی هستن که مثل معاملات اینترنتی، اینا نه جزء زیر ساختن نه جزء اپلیکیشن هستن، خود اون فرایند معامله، خود اون احکام و حقوقی که برای اون معامله اینترنتی در واقع جاری و ساری هستش. بهترین تعریفی که برای اقتصاد دیجیتال شده، تعریف حالا میشه گفت جامعی هستش، میگه که آن بخش از خروجی‌های اقتصادی که به تنهایی یا اساساً از فناوری‌های دیجیتال مشتق شده‌اند و مدل تجاری آنها بر پایه کالاها و خدمات دیجیتال است. سهم خروجی های در طرف دیگه میگه سهم خروجی های کل سیستم اقتصادی از تعداد داده های گسترده دیجیتال مشتق شده است. این داده های دیجیتال شامل مهارت های دیجیتال، دسته های دیجیتال که این دسته ها خیلی عام سخت افزار و نرم افزار و وسایل تولید جمعی و کالاها و خدمات دیجیتال که در واقع این مقادیر گسترده ای هستند که پایه های اقتصاد دیجیتال رو تشکیل میدن. در مفهوم زیرساخت‌های دیجیتال، همون گزینه اولش، شبکه‌های فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های داده و مرکز داده، پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتال مهم هستند. و بخوایم یه ترسیم کلی داشته باشیم، چون من نمی‌خوام خیلی مباحث فنی رو اینجا مطرح بکنم، بیشتر ما بریم به رویکرد که تأثیر اقتصاد دیجیتال بر کشورها و جوامع و تمدن‌ها هست. اقتصاد دیجیتال در سه تا لایه در واقع مطرح می‌کنند. یکی ناحیه خارجی یه اقتصاد یا همون ناحیه دیجیتالیزه شده که بیشتر کاربران با اون سرکار دارن، مثل کسب و کارهای الکترونیک، فروشگاه‌های اینترنتی، در واقع اون جاهایی که کاربر با سرکار داره. لایه دوم ناحیه در واقع خدماتی هستش که در اقتصاد دیجیتال ارائه میشه و اون لایه داخلی و لایه اولی سخت افزار و مباحث آی‌تی و آی‌سی‌تی هست. حالا از اینها هم که بگذاریم، بحث روندهای اصلی اقتصاد دیجیتال که امروز گفتم دیگه دسترسی به این روندها یا استفاده از این روندها مطرح نیست، بحث خلق ارزش در این روندها هستش. فناوری بلاکچین، تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت رودی، اینترنت اشیا، اتوماسیون روبوتیک و پردازش ابری اصلی ترین روندهایی هستن که امروزه روند به معنی همون در واقع اون فرآیندهایی که در اقتصاد دیجیتال نقش اصلی رو بازی میکنن. من میخوام حالا خیلی سریع همین فناوری ها رو می توضیح بدم، البته خیلی از دوستان در جلسه هستن از من هم بهتر واقف هستن به این فناوری ها، ولی مثلا ما میشنیم فناوری بلاک چین. معمولا این فناوری رو مترادف با رمز ارزها و ارزهای دیجیتال امروز مردم ما میشناسن و البته فناوری بلاک چین فناوری بسیار گسترده‌تر هست و اصطلاحا فناوری بسترسازی هم دفتر کل نامیده میشه. این فناوری آمده تا خیلی از محدودیت های موجود در حوزه اقتصاد رو برداره، خیلی از مباحث واسطه‌ای رو برداره، خیلی از در واقع فیلترها و نظارت ها رو برداره. حالا توضیح کلی من میدم. ببینید برای اینکه ما خوب متوجه بشیم این فناوری میشه توضیح داد. شما وقتی که با یک کارت بانکی میرید در یک دستگاه پوز یک خرید در واقع الکترونیک انجام میدید و یک تراکنش اتفاق میفته، در دفتر جزئیات دفتر روزنامه بانک ها چندین در واقع رکورد ثبت میشه. اول یک وجهی از حساب شما کم شد، دوم یک وجهی به حساب فروشنده واریز شد، سوم در اون دستگاه با شناسایی که داره یک تراکنش اتفاق افتاد و غیره. اینا چند تا در واقع رکورد. اما در دفتر کل بانک به نام مثلا شخص ایکس یک رکورد ثبت میشه و این رکورد در دفتر کل بانک داره نگهداری میشه. خب حالا اگر مثلا یک سرقتی صورت بگیره، اتفاق به دیتا سنتر بانک در واقع حمله هکری بشه، اتفاقی بیفته، امکان داره اون دفتر کل بانک حالا اگر اون الزامات امنیتی رعایت نشه چه از بین بره و کسی اونم ندیه نسخه نشه باشه، به همه این نسخه ها رو میاد از بین ببرن. اما اگر به تعداد آدم هایی که در این در واقع دفتر کل حضور دارن نسخه های در اختیار خودمون انسان ها باشه، دیگه کسی نمیتونه اینا رو از بین ببره و این نسخه ها قابل تغییر هم نیست بعد از ثبت رکورد ها. اینو توجه داشته باشید، چون اول سال پیش میگه خب اگر در اختیار همه باشه هر کسی میتونه تغییر داده بشه، نه اون نسخه قابل تغییر نیست بعد از این رکورد ثبت شد. بلاکچین یعنی یک فناوری که حالا اگر بریم تو حوزه شبکه‌های اجتماعی، شما در نظر بگیرید که تلگرام قراره که مثلا یک هفته متوقف شد پروژه بلاکچین تلگرام، دلالی داشت، ولی خب اگه قرار بود مثلا این پروژه راه بیفته، امروز تلگرام رو فیلتر میکنن چون میان یک فایروال یا یک مسئولیتی سر راه سرورش قرار میدن دیگه. حالا اگه این سرور تو گوشی همه افراد، این دفتر کل کپی شده بود در گوشی همه افراد، سر کدوم راه کدوم گوشی ما فیلتر بذاریم؟ حالا چجوری این اتفاق میفته؟ با فناوری هایی که در واقع وجود داره میان اون اطلاعات رو فشرده میکنن و قرار نیست مثلا اگر سرور تلگرام 1000 گیگابایت مثلا اطلاعات تصویر داره اونم بتونه گوشی شما، نه قراره که همون رکورده، اگه توجه کنید همون رکورده بیاد و ذخیره بشه. بذارید فناوری میتونه در حوزه‌های مالی، در حوزه‌های سلامت، در حوزه‌های حمل و نقل و در حوزه‌های مختلف اقتصادی اون محدودیت‌هایی که وجود داشته در قبل در واقع برداره و خب جای مختلف رو از این استفاده می‌کنم. گفتم الان بحث خلق ارزش مطرحه، بحث چاپ سبودی در واقع یا همون تولید افزایشی، این رو هم باز بخوام یه مثال رو بزنیم. در گذشته اگه ما خواستیم یه قطعه رو تولید نمونه یک مثلا پروژه رو انجام بدیم، حتما باید این بعد از طراحی میرفت در مثلا سیستم های تراشکاری و دستگاه های سی ان سی قطعه رو تراش میدادن، یه قطعه نمونه آماده میشه و الان دیگه به راحتی از طریق پرینترهای سبودی ما هر قطعه رو میتونیم نمونهشو پرینت بگیریم و پرینت سبودی بگیریم. و مثال خیلی سادهش این است که خب این پرینترها رو در حجم کوچیک نگاه کنین، از مواد فشرده یا پلاستیکای فشرده استفاده می‌کنن و مثلا شما طراحی اصله رو بهش میدین میاد و اصله رو در واقع دقیقاً پرینت میگیره. حالا حتی در خودروسازی میان نمونه اولیه پایلوت رو میان با اون پرینترهایی که در آد بزرگتر هست پرینت میگیرن و شرکت‌های مختلفی الان برای نیاز تامین مثلا نیازهای قطعاتشون در حوزه‌های پزشکی در حوزه‌های مختلف نیازی نیست حتما بدل ببرن توی یه کاربر رو بتونن با یه پرینتر خیلی ساده میتونن این کارو انجام بدن. باز اینها الان برای ما هنوز این کشور در حال توسعه دسترسیش مهمه که حالا این دسترسی داشته باشین یا نه مثلا وجود داشته باشه، ولی اینها دیگه از این مرحله عبور. بس اینترنت اشیا هست، گفتم یه روند رو سریع فقط نام ببرم. خب اینترنت اشیا از تقریبا 15 سال پیش بحث اینترنت همه چیز یعنی همه چیز به اینترنت متصل بشه مطرح شد. آماری که در واقع الان وجود داره در سال 2018 تعداد اشیایی که به اینترنت متصل شدن تقریبا میشه گفت نسبت به سال 2015 سه برابر شده و 8.5 بیلیون شی در واقع اثر اینترنت متصل شدن. و حالا الان کشورهای که نام میبرم مثل چین، ژاپن، آلمان، کره، فرانسه و انگلستان 75% از در واقع از اشیای متصل به اینترنت را از این آماری داده شد 75%ش مربوط به این کشورها هست و 50%ش مربوط به دو تا کشور هست، یعنی کشور آمریکا و چین و بقیه کشورها 25% رو در واقع شامل میشه. خب اینجا وضعیت سرمایه‌گذاری کشورها رو به اینترنت اشیا در واقع این اسلاید مشخص شده. هر کاری که در مورد اون نتیجه‌اش رو ببینیم حتما باید ببینیم چقدر این کار سرمایه‌گذاری شده، چقدر برنامه‌ریزی شده. ببینیم که در سال 2019 از 100% سرمایه‌گذاری در دنیا به اینترنت اشیا شده 26% آمریکا، 24% چین، یه تعدادی هم اون 4 تا کشور دیگه نام بردم و 26% هم باقی مانده کل کشورهای دنیا دارن روی اینترنت اشیا سرمایه‌گذاری می‌کنن. بحث بعدی بحث دسترسی به اینترنت هست. در پیلیت همید اشکالت این اصطور مداریم که در واقع ما نیام کنیم از سال 1981 اولین در واقع دسترسی های بی سیم به اینترنت داشتیم تا 2018 سرعت اینترنت اونجا از مثلا 40 کیلوبایت در 1991 پر سکند الان رسیده به 20 گیگابایت پرسکن در اینترنت 5G. خب در سال 2018 72 اپراتور موبایل در حال استفاده 5G هستن توی این کشورهایی که نام بردم، اون 7 کشور. و پیش بینی که شده در سال 2025 تمامی اپراتورهای این 7 کشوری که من نام بردم در واقع از اینترنت 5G استفاده بکنن و اینترنت 5G رو ارائه بدن و این موجب یه شکاف دیجیتالی عمیق خواهد شد، چون خیلی از کشورهای دنیا هنوز در حال استفاده از 3G یا نهایتاً 4G هستن و شما ببینید فاصله 4G تا 3G تقریباً 20 برابره. من تو که اشاره کردم یکی از ویدیوهای اقتصاد دیجیتال همین سرعت بود، یعنی اون اتفاقاتی که در اینترنت 4G میفته دیگه در 5G کاملاً تغییر میکنه و فرد میتونه مثلا یه فیلم 20 گیگابایتی رو در یک ثانیه دانلود بکنه. این خیلی چیز خیلی در قابل تصور هست الان با اینترنت که ما در اختیارمون هست. خب بحث ذخیره سازی ابری و استفاده از فضاهای ابری که بودی که از ویژگی‌های اصلی اقتصاد دیجیتال هست، امروزه ما در کشورهای که این ذخیره سازی ابری رو به عنوان محور اقتصادشون داریم یک کارمند داریم که در 20 شرکت کار میکنه و در هیچ کدوم از شرکت‌ها حضور فیزیکی نداره. موضوع جدی که الان در کشور ما خیلی کشورها بعد از پاندمی کرونا در مطرح شد، خب بحث دورکاری و استفاده از همین فضای ابری بود که ما زیرساخت لازم شما نداریم. اگر امروز همه شرکت‌های ایرانی تصمیم بگیرن و اون مسائل و محدودیت‌های داخلیشون هم بذارن کنار رو بگن باشه ما از فضای ابری استفاده می‌کنیم، ما در ایران دو تا در واقع دیتا سنتر داریم که تیر 3 هستن، یعنی اون نظامات استفاده از یک سیستم امن رو در فضای ابری دارن، اون دو تا دیتا سنتر هم در اختیار مرکز نظامی هستن و ما در کشورمون فعلا زیرساخت این رو نداریم. بحث اتوماسیون و روباتیک که همون روباتیک پروسس اتوماسیون که در واقع قرار هست خیلی از این فعالیت‌هایی که به صورت دستی و اپراتوری داره انجام میشه از طریق این سیستم‌ها انجام بشه. و باز آماری که داریم در سال 2018 ربات‌های صنعتی در این 7 کشوری که من نام بردم به خصوص در آمریکا 83% استفادهشون رشد پیدا کرده و الان 381,000 واحد صنعتی در آمریکا کاملا دارن از اتوماسیون روباتیک استفاده میکنن و فقط کارمنداشون نقش نظارت بر اپراتورها رو دارن. حتی در همه کشورهای آسیایی هم این هست، یکی از مهندسان ایران خودرو اینو مطرح کرد که ما بازی از هیوندای خودرو داشتیم، وقتی رفت این جلسه رو برگزار کردیم گفتیم که این کاش ما رو این روز کاری دعوت می‌کردید که ما فرآیندها رو ببینیم. بعد گفتن امروز کاریه و برای اینکه روزهای پیک تولید ما هست. گفتن خب ما صبح که مثلا ایران خودروی خراسان یا تهران آغاز کار میکنه، 100 تا اتوبوس 200 تا اتوبوس نیستن و کارگرها پیاده میشن، یک تظاهراتی هستن تا اینا میرن سر کار تا ورود بزن کنن، اینجا کجا این کارگر؟ و اون فرد گفت که الان در کارخانه اصلی هیوندا 36 نفر انسان به عنوان کارگر و رهبر اون در سیستم اتوماسیون دارن کار میکنن و ما تو بخش فروش و بازاریابی داریم افراد جدید اینجا توی کارخونه هر 36 نفر هستن که اینا خودسه دارن اومدن رفتن. شما اجازه این اتوماسیون در آینده فراگیر خواهد شد، ولی داریم که هزینه های تولید میاد بالا. حتی در حوزه همسر یکی از سوالی که من خودم کردم گفتم با انباراتون کجاست؟ ما در تهران چندین هکتار انبار خودرو داریم، خودرو ما انبار نداریم. ما در واقع مشتری که میاد آپشنی که سفارش میده 24 ساعت نه 48 ساعت بعد بهش تحویل میدیم چه خودرو رو انبار بکنیم. لذا تفاوت های زیادی پیدا میکنه زمانی که از این سیستم ها استفاده میشه. هوش مصنوعی که در واقع بازی یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصاد دیجیتال هست که خودش اجزایی داره، یادگیری ماشین، پردازش زبان، زبان طبیعی، بینایی ماشین، پردازش تصویر، یادگیری عمیق، خیلی از سیستم های خبره. اینها حالا توضیحش از این جلسه خارجه، ولی یکی از روندهای اصلی در اقتصاد دیجیتال هم استفاده فراگیر از هوش مصنوعی و سیستم های تحلیلگر داده هستش. حالا گفتم ما بیشتر روی کرده این هست که خب الان وضعیت به چه صورت هست و با اون توضیحی که اول جلسه دادیم که هر تمدن و هر در واقع جامعه‌ای یکی از مؤلفه‌های اصلیش بحث اقتصاد هست و باز در طول تاریخ هم تمدن‌هایی که علاوه بر اقتصادی قوی نبودن و نتونستن خودشون رو برسونن با پیشرفت‌های اقتصادی چه وضعیتی براشون در واقع پیش اومده. حالا میزان داده‌هایی که در اقتصاد دیجیتال تولید شده به نحو سریع و قابل توجهی در حال افزایش است و یه گزارش رسمی توسط کمپانی IBM در 2017 منتشر شده میگه که هر روز 2.5 کوینتریلیون بایت داده تولید میشه و این در واقع با این تصور که ما از این داده داشته باشیم که چقدر این مقدار، میگه 90% از داده‌هایی که در جهان امروز خلق شده تنها محصول 2 سال گذشته هست. این نسبت به این حجمی که خب افزایش ترافیکی در سطح جهانی هستش، اینا رو ما سعی عبور می‌کنیم که بریم سراغ استایک ها و زمان را بتونیم مدیریت بکنیم. خب حالا بریم سراغ وضعیت کشورها در حوزه دیتا سنتر ها. در حوزه دیتا سنتر ها باز این آمار مال فوریه 2019 هستش. ببینید که 40% دیتا سنتر های دنیا در آمریکا هستش و بقیه در کشورهای آلمان و کانادا و فرانسه و هند و استرالیا و چین و سوئیس و هلند و 30% هم سایر کشورها. خب چه مزیتی هستن دیتا سنتر در این کشوری باشه؟ ببینید دقیقاً مثل اینه که یک بانکی در تمام دنیا شعبه داشته باشه و خزانه‌اش در مثلا خونه ما باشه. وقتی دیتا سنتر در یک جا در تمرکز داره یعنی تمام مالکیت ها و بهره برداری ها از این داده ها در اختیار مالک اون دیتا سنتر. حالا جلوتر که میدیم کاربرداش خیلی مفصله که این از این داده ها چه استفاده هایی میشه. این هم رفت که اصلا رفت من یکی از کارهایی که اونو انجام میدن اینه که از طریق این داده ها در واقع پلن‌های مختلفی برای اقتصاد دیجیتال خودشون برنامه‌ریزی کردن. حالا ببین الان ما مثلا می‌بینیم که اپ در واقع اونجا که بحث دیتا سنتره، اونجا که بحث استفاده از فناوری، اونجا که بحث تولید فناوری کشورهای خاصی که نام بردیم بیشتر این درصد داره. اینجا که بحث خرید پیش میاد، ببین اکانت‌های خرید موبایلی در کجا بیشتر؟ در آفریقا. کشورهای کم درآمد، کشورهایی که در حال توسعه هستن، شمال آفریقا مثلا، اینجا می‌بینیم بیشترین در واقع اکانت‌ها تو این کشورها. یعنی چی؟ یعنی همون سیستم مصرفگرایی و در واقع تبدیل کشورهای در توسعه به کشورهای مصرفگرا در اقتصاد دیجیتال هم پررنگ‌تره. این اونا اینجا با اطلاعات میگن که خب حالا ما چگونه بیاییم و برنامه‌ریزی بکنیم که کالاهای ما رو، خدمات ما رو این کشورهایی که خودشون فقط در بحث اقتصاد دیجیتال مصرف کننده هستن استفاده بکنن. بحث بعدی افزایش خریداران محصولات خارجی هستش که خب میگه که در سال 2017 گزارشی رو در واقع آمازون منتشر کرده که 277 میلیون نفر از 400 میلیون نفری که خرید داشتن از کشورهای خارجی بودن و از آمازون اومدن خرید کردن و این سهم خریداران خارج از مرزها در واقع رسیده به 80% فروشگاه الکترونیکی در آمریکا هستن. یعنی 20% خود مردمشون دارن از اون فروشگاه خریداری میکنن و 80% فروششون مربوط به خارج از کشور. خب افزایش نقش شرکت‌های فناوری در چشم‌انداز تجارت جهانی، آیا آماری هست که استفاده بعدین رو با هم می‌بینیم که الان دیگه نسبت مثلا به 10 سال گذشته سهم شرکت‌های فناوری چندین برابر شرکت‌های نفتی شده در تجارت جهانی. اینا رو هم در اسلاید اشاره کرده. خب الان قول‌های تجارت الکترونیک چون به حوزه تجارت الکترونیک ورود کردیم در دنیا دو کشور آمریکا و چین هستند که چین 740 میلیارد دلار حجم تجارت الکترونیکش بوده، این آمار مال 2019 است، و آمریکا 561 میلیارد دلار. و حالا بقیه کشورهایی که اصلا میشه آمارشون رو مطرح کرد، کره جنوبی، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و روسیه است. بقیه هم دیگه در همون آمار مثلا کل کشور دنیا دیگه میشه اصلا 20% این آمار. این مقایسه رو گفتم که این مقایسه در سال 2019 و 2018 است. سمت نمودار سمت چپ سال 2019 رو نشون میده، 36% تجارت جهانی توسط شرکت‌های نفت و گاز بوده، 18% خدمات مالی، 8% سلامت و امنیتی و 16% فناوری بوده. در سال 2018 56% میشه فناوری، نفت و گاز میشه 7%. به این تأثیر اقتصاد دیجیتال نشون میده که کمپانی‌های جهانی هم در واقع متأثر شدن و این ترکیب رو تغییر داده. خب همونطور که در استاد قبلی اشاره شد، از میان 70 پلتفرم دیجیتال برتر جهان بیشتر آنها در ایالات متحده آمریکا و سپس در آسیا و در چین، و از نظر ارزش بازار هم سرمایه کمپانی پلتفرم دیجیتال در آمریکا سهم خودشون از 65% به 70% کل جهانی افزایش داده. خب همونطور که می‌دونید در اون سیلیکون ولی یا دره فناوری در آمریکا هستش، کلیه پلتفرم‌های مطرح که در دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنن یا اونجا تأسیس شدن و در واقع بدون تا همکنون اونجا هستن، یا که اگر در یک کشور دیگه هم بودن حتما آمدن اونجا و خیلی از در واقع مسائلشون رو به اونجا منتقل کردن. حالا این هم خودش دلایلی داره. اقتصاد دیجیتال یک اقتصاد نامتوازنیه در سطح جهانی. الان با توضیحاتی که دادیم مشخص میشه که در حوزه مثلا بلاکچین این قسمت قرمز نمودار چین و آمریکا هستن، آبیش بقیه کشورها. 75% سرمایه گذاری و در واقع برنامه‌ریزی برای بلاکچین در این دو کشور در اتفاق میفته. 50 یا همه آمارها سال 2019 هست، گزارش که سازمان اقتصاد جهانی منتشر کرده. 50% سرمایه به اینترنت اشیا در این دو کشور، 75% بحث بازپردازش ابری و ذخیره ابری در این دو کشور، و در حوزه در واقع پلتفرم های مطرح هم 68% در آمریکا، 27% در آسیا، و این آسیا که میگیم باید 22% چیه. 5% دیگه هم مالزی و اندونزی و بعضی از کشورهای سنگ در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارن. در اسلاید بعدی پلتفرم های مطرح رو نشون میده، آرسو مایکروسافت و گوگل و فیسبوک و اینا در آمریکا هستن. چین دو تا پلتفرم معروف داره که علی بابا و یکی هم ویچت هست. ویچت رو به جای تلگرام در کشور جور و همه خدمات کاری که ما تو کشورمون نکردیم، در ما اومدیم مثلا گفتیم بله ما رو بانک ملی سروش ما صدا سیما ایتالیا، اونا اومدن تمام این خدمات سعودی دستگیری بانکی همه این خدمات رو در یک پلتفرم آوردن، و خب خود مردم چین هم میاد تو همون پلتفرم دیگه کافی هستش برای اینکه رقابت بکنه با پلتفرم‌های جهانی. در بحث افزایش اهمیت دیجیتال سازی در اقتصاد جهانی در سال این آمارها ما مربوط سال 2005 2018 مقایسه شده که تقریبا میشه گفتش که بحث صادرات خدمات دیجیتال دو برابر شده، از 1.2 و دوباره بیشتر. بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات باز نسبتش تقریبا 5-4 برابر شده از 2005 به 2018. بحث اشتغال در بخش آی سی تی از 34 میلیون نفر در 2010 رسیده به 39 میلیون نفر در 2015. خب اقتصاد دیجیتال همراه خودش در واقع خیلی از نیازهای جوامع رو برطرف میکنه. حالا در این اسلاید هم بحث تعداد متخصصین رو مثلا ما داریم میبینیم که در آمریکا 14,000 نفر به عنوان مثال در یکی از حوزه‌ها متخصصین داده داریم، بقیه کشورها هم که آمارش مشخصه. تعداد شرکت‌های داده 303,000 شرکت داده ما در آمریکا داریم، که در کشورهای دیگه مثلا بیشترش در ژاپن که 100,000 تاست و اتحادیه اروپا کلا 270,000 تاست. ارزش اونها، ارزش اقتصادشون، سهمشون در تولید ناخالص ملی، همه اینها یک تفاوت فاحشی داره این در این دو کشوری که نام بردم آمریکا و چین با بقیه کشورها. بعد بحث‌های درآمد دولت‌ها مثل مثلا مالیات‌هایی که می‌گیرن و در واقع هزینه‌هایی که برای دولت‌ها داره، باز می‌بینیم که مثلا سهم آمریکا 44% درآمد دولت رفته از اقتصاد دیجیتال تامین شده و باز کشورهای دیگه خیلی کمتر هستن نسبت به این. خب حالا در واقع اقتصاد دیجیتال چگونه در یک کشور در یک جامعه به این سطحی که الان داخل کشور توسعه یافته میرسه؟ بحث اصلی بحث سیاست‌گذاری و تسهیلگری برای خلق تصاحب ارزش. ببینید فناوری تعیین کننده نیست. فناوری هم چالش‌های رو به خودش میاره هم فرصت‌های. الان فناوری برای کشور ما شده چالش، برای جامعه ما شده چالش. گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران رو اگر مشاهده بفرمایید که برای سال 1398 منتشر شده، عنوان گزارش رو نوشتن وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در کشور ایران. دیشب من به دقت قبلا هم مطالعه کرده بودم، 30 صفحه از این گزارش، این 30 صفحه فقط به دسترسی به اینترنت پرداخته. یعنی نوشته که خب دسترسی به اینترنت در منطقه روستایی اینقدر بوده شده، دسترسی اینترنت زنان سرپرست خانوار اینقدر بوده شده، دسترسی اینترنت جوانان بین 15 تا 23 ساله اینقدر بوده شده، دسترسی اینترنت سازمان‌های دولتی اینقدر بوده شده، سرعت اینترنت بخش روستایی اینقدر بوده شده، سرعت اینترنت ثابت اینقدر بوده شده، سرعت اینترنت همراه اینقدر بوده شده. 30 صفحه داره گزارش توسعه فناوری اطلاعات میده، فقط گزارش دسترسی به در اینترنت. این شده چالش. و بیشترین، من در یه اسلایدش آوردم که میگه بیشترین استفاده اینترنت در ایران افراد بین 15 تا 25 سال میکنه. حالا که شما شرح مفصل بخواید که 15 تا 25 سال کار علمی دارن انجام بدن یا بیشتر وقتشون دارن صرف فضاهای شبکه اجتماعی میکنن. خب وقتی سیاست ها و اون تحصیلگری اتفاق نیفته، ما میبینیم که الان پلتفرم هایی در کشور ما فیلتر شدن استفادهش بیشتر شد. اونهایی هم که فیلتر نشدن تمام سرورش در واقع خارج کشوره و ما داریم پهنای باند و ترافیک اینترنت رو می‌خریم. و خب وقتی این سیاست ها نباشه، هم این نشه اگر زینفعان هم بخواد کاری بکنه، آکادمی ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی، گروه های فناور، همه اینها بستگی به سیاست ها داره. اگه این سیاست ها درست نباشه، در واقع محیط هایی که تشکیل میشه محیط هایی نیست که خلق ارزش بکنه، فقط میره در حوزه همین استفاده. که الان اتفاق افتاده، هر چی شما گزارش برید ببینید در اینترنت، این گزارش ها در حوزه استفاده. ما نیاز به سیاست ها و مقررات جدید داریم متناسب با افراد و اهداف ملی و بیشتر حمایت شدن ترین و سازگارهای دولتی. خب بازار کار ما، بحث مهارت ها، حقوق مالکیت فکری، اولین گزینش در واقع رعایت مالکیت فکری هستش در خیلی از ورود به خیلی از این حوزه‌ها. خب ما اون رعایت نمی‌کنیم. سیاست‌های رقابتی برای حوزه دیجیتال ما اصلا نداریم. خیلی از موارد می‌بینیم مثلا همون سامانه‌های زمین‌سازی ابرو در انحصاره، چون اصلا رقابت وجود نداره. اگه کسی بخواد ورود پیدا کنه، حتما مشکل مواجه میشه. بحث در واقع همکاری با تولید کنندگان اقتصاد دیجیتال و صاحبان در واقع فناوری اقتصاد دیجیتال باز خیلی مهمه. اگر کشوری بخواد به تنهایی، گفتم اولین ویژگی که من در اساسی بگم اکوسیستمه، یعنی در اکوسیستم شما نمیگیم ما همه چیز رو برای خودمان تولید میکنیم، ما یه پلتفرم میسازیم، یه اتفاق نمیفته، مگر اینکه یک جایی مثل چین که اون زیرساخت داشته باشه بگه من یه ویچت درست میکنم که همه نیازهای کشور رو در اون فراهم بکنم و بعد میاد چین گوگل رو هم تحریم میکنه. و تا زمانی که ما به اون سطح نرسیم، چینی میاد بومی رو تحریم میکنه که حجم تجارت جهانی در اقتصاد دیجیتال 32% از آمریکا بیشتره و کشور دیگه نمیتونه بومی رو تحریم بکنه. چرا؟ چون که اون زیرساخت لازم رو نداره، چون که اون حمایت لازم رو از داخل و خارج نداره. خب با توجه به تمام استراتژی‌هایی که مطرح شد، اقتصاد دیجیتال در چه حوزه‌ای اثرگذار داره؟ کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی نشون دادیم که خب کمپانی‌ها اصلا ترکیبشون عوض شد در بحث جهان. اشتغال در واقع ایجاد شد توسط اقتصاد دیجیتال، تسهیل فرآیندهای تجارت بین‌المللی، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمدهای خالص دولت، یعنی مالیاتی که از اقتصاد دیجیتال حاصل میشه. یه وقتی ما از صنایع فولاد مالیات میگیریم، کلی برای دولت هزینه بره. از اون طرف یا در صنایع سیمان میایم مالیات میگیریم، اون مالیات ناخالصه. اما از اقتصاد دیجیتال هر چی مالیات دولت بگیره خالصه، چون اقتصاد دیجیتال در گزینه هفت دوستدار محیط زیسته، نه آلودگی هوا تولید میکنه، نه منابع زیرزمینی رو مصرف میکنه. این به میگن درآمد خالص دولت. بس بعدی کاهش هزینه‌های کسب و کاره. من گفتم در کل کشورها یه کارمند برای 20 شرکت کار میکنه. حالا ما اینجا یه کارمند داریم در یه شرکت هم درست کار میکنه. ایجاد ارزش افزوده واقعی، این مالیات و ارزش افزوده که باب شد و به روش صحیحی هم داخل جایگاه نمیشه، در واقع در جای ارزش افزوده داریم ما که این ارزش افزوده هزینه افزوده ایجاد نکنه. ما الان اون بحث مالیات ارزش افزوده شما این مطالعه دقیق داشته اگر ورود پیدا کنیم، خیلی از مواردی که ما داریم ارزش افزوده میگیریم بعد اومدیم اونا رو مستثنا کردیم، درست هم نشد. الان نان و قند و شکر و اینا مثلا مستثنا، یا مثلا کتاب مستثنا، چون که بحث ارزش افزوده مطرح نیست در خرید فروشش، بازم نشد چون اون سیستم رو درست اجرا نکردیم. ارزش افزوده زمان اتفاق میفته که هزینه اولیه برای تولید کننده در واقع بیشتر از اون چیزی نباشه که در بازار داره میشه. حالا خیلی از کالاها شما میبینید امروز من یه تولید کردم 1000 تومان، فردا اگر بخوام به خودتون بدم باید 1500. این در واقع همون نکته که ارزش افزوده ایجاد نمیشه برای کالا. امکان صادرات نرم شما خیلی ضعیف هست، مثلا خدمات حوزه آی سی تی واسه شرکت نرم افزار صادر کننده نداریم به اون معنا که نرم افزار صادر بکنه. و این کار تصاحب جایگاه‌های مدیریت جهانی. ببینید وقتی ما میگیم مدیریت جهانی یا تمدن جهانی یا تمدن نوین جهانی، اجزایی داره. مثل اینکه ما بخوایم بریم و مثلا این مسابقه فوتبال رو برگزار بکنیم و بگیم این مسابقه فوتبال ما در سطح جهانی هست و ما یک استادیومی نداشته باشیم که استانداردهای جهانی رو داشته باشیم. اجزا رو وقتی نداشته باشیم و مسلط به ابزارهای جهانی نباشیم، بحث تصاحب جایگاه مدیریت جهانی حتی در حوزه اقتصاد ممکن نیست. فرهنگ و هنر و سایر مباحث هم به تبع اون اتفاق نخواهد افتاد. بحث بعدی استفاده از فرصت هاست. این یکی از اون اسلایدهایی که همین گزارش فناوری اطلاعات ایران مطرح کرده که فقط دسترسی. مثلا میگه که اینا تصویر بهتر باشه. آره، کاربرانی که از استفاده گزارش همش همینه. کیا از رایانه رومیزی استفاده میکنن، کیا لپتاپ استفاده میکنن، کیا تبلت. نسبت افراد کاربر رایانه دقیقاً اینفوگرافی رو خیلی خوشگل 30 صفحه فقط این که ما چجوری داریم از اینترنت استفاده می‌کنیم. بعد این جالب بود که 85% افراد متصل در ایران بین 15 تا 24 سال سنشون و اینها الان به عنوان دستاوردهای ماست که ما به اینجا رسوندیم که این درصد استفاده از اینترنتمون. متأسفانه در کشور ما بیشترین بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در حوزه کامپیوتر هم علوم رایانه. یعنی اگر آمارها وقتی آخر آمار ما سال 96 بود که 43% فارغ التحصیلان بیکار رو گروه علوم رایانه تشکیل میدن. ما از این فرصت استفاده نمی کنیم که خب بالاخره خیلی از اینها میرن و در کشورهای دیگه میریم، حتی جزو گروه های اصلی خلق ارزش قرار میگیرن. در این اسلاید حالا این تصویر آوردیم که آینده همه صنایع دیجیتالی است و این آینده از آن چی که ما بهش فکر میکنیم نزدیکتر به ما هست و ما در واقع در مطالعه‌ای که هواوی و آکسفورد اکونومیکس انجام دادن پیش بینی شده که در سال 2025 65% اقتصاد دنیا دیجیتالی میشه و این عدد یعنی 23 تریلیون دلار که در واقع از اقتصاد دیجیتال سهم اقتصاد کل دنیا هست. و اگرچه چند سال پیش مردم می‌خواستن چند تا شرکت بزرگ رو مثلا نام ببرن در دنیا از خودرویی ها و نفتی ها و پتروشیمی ها، ولی امروز اگر بپرسی میگن اپل و آمازون و گوگل و فیسبوک. و معنی این که حتی مردم کف خیابون هم معنی اقتصاد دیجیتال رو فهمیدن. و اگر ما از این اقتصاد دیجیتال عقب بمانیم، در واقع در این انقلابی که اتفاق افتاده، انقلاب صنعتی چهارم، از خیلی از سیستم های دیگه که مؤلفه های تمدن ساز هستن هم عقب خواهیم بود. البته این جلسه بیشتر یک گزارش و یک طرح مسئله بود که خب ما برای تمدن نوین که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی هم هست، نیازمند رفتن به سمت سازوکارهای اون تمدن هستیم. امیدوارم که الان بندر عفو فرمایید از وقتی که گذاشتید، خیلی تشکر میکنم. در این بخش اگر که جناب خانی مطالبی هست و سوالاتی هست، من دارم که هست.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس شریفی. من به اجمال نکاتی که مطرح کردید رو عرض میکنم. از ابتدای جلسه شروع بکنیم، مؤلفه‌های تمدن‌ساز مطرح شد و ساختار اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تمدن‌ساز، همینطور اجزای اقتصاد به تفصیل در مورد صحبت شد و در رابطه اقتصاد و تمدن نکاتی رو فرمودند جناب آقای مهندس شریفی و از انقلاب‌های چهارگانه صنعتی نام برده شد و چهارمین انقلاب سیستم های فیزیکی سایبری بود و گفته شد که در همه انقلاب ها اقتصاد نقش بسزایی داشته است و در انقلاب چهارم به خصوص تمدن های شکل گرفت که شرایط بهره‌وری از اقتصاد دیجیتال رو دارن و بس به نوعی از اینجا شروع شد. همونطور که گفته شد نمیتوان فاقد تعریف واحدی از اقتصاد دیجیتال ارائه داد، اما با شناخت یک تحولاتی که در اقتصاد دیجیتال در مفهومش اتفاق میفته و اجزا اصلی اون میشتوان به در واقع تعریف مناسبی در واقع دست پیدا کرد که در نهایت تعریفی هم ارائه شد. ویژگی های اقتصاد دیجیتال در مورد صحبت شد، تحولات اخیر در اقتصاد دیجیتال به تفصیل در مورد صحبت شد که بنده نمیخوام خیلی وقت بگیرم. همینطور از شما در خدمتتون که نیاز به سیاست‌ها و مقررات‌های جدید متناسب با این موضوع در کشورمون مطرح شد و همینطور در پایان حوزه‌های اثرگذاری اقتصاد دیجیتال مطرح شد به تفصیل که چه در چه حوزه‌ای می‌تواند تأثیرگذار باشد. خب در پایان اگر عزیزی که شرکت کردن در جلسه سوال و یا ابهامی در مطالب ارائه شده داشتم خدمت هستم جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از دوستان سروران گرامی و تشکر از جناب آقای شریفی عزیز از مباحث خوب و کاربردی و علمی که ارائه فرمودن، من یه نکته برام خیلی جلب توجه کرد که در عوامل تمدن سازی از دین نامی برده نشده بود و به خصوص در زمینه اقتصاد دیجیتال، باز به خصوص برای کشور ما که هم حکومت با دین پیوند خورده و هم در اقتصاد ما آرا و نظریات فقهی برامون خیلی مهم هست. در این زمینه اگر چه خدای شریفی دوستانی که مثل آجای سر و جناب آجای شفیعی که مجازی در خدمتشون هستیم، آجای سر حضوری در خدمتشون هستیم و سایر عزیزان در حوزه ارزهای دیجیتال که یه مقدار اطلاعات من دارم، بعضی فقها ها خیلی ورود به این ارزه رو شایسته نمیدونن و احکام خاصی دارن. حالا من احکامی که دیدم مال سال اطلاعات برای مال 96 نمیدونم نظر آقایون الان چی هست. در این زمینه اگر اون معامل تمدن ساز بدونیم بعض باورهای دینی یک جامعه رو، بعد اینجا بینش هماهنگی وجود داشته باشه به عنوان یک عرض شبت که عنصر تسریع کننده میتونه مطرح بشه و اگر مانع باشه به عنوان اگه هم ناهماهنگ و ناهمدل باشه به عنوان مانع ممکنه در آینده مطرح بشه. به نظرم هم اگر دوستان توی زمینه نکته‌ای دارن بگن و حتی میتونه این مبحثی باشه برای نشست علمی مستقل. بازم تشکر میکنم و استفاده کردم.
سوال مطرح
بشه؟ سوال
کدام دیگر نیزان دیگر نکته‌ای دارن؟
منم تشکر میکنم متاسفم که از اول جلسه نبودم ولی جلسه مفید و سودمند بودم. خدا ان شاء الله به شما جزای خیر بده. آشنا کردن ما با اینجور مسائل و اینجور حوزه ها خیلی لازم هست. سه تا مطلب تو ذهنم آمد، نمیدونم که حالا چجوری با فرمدیگه هم مرتبط بکنم که پراکنده نشه. نکته اول این هست که این رشد اقتصاد دیجیتال در واقع نوعی انقلابی است در حوزه اقتصاد. ما به عنوان ادامه تمدن مادی موجود میدانیم و اینکه نه، این یک مرحله جدیدی از تمدن است. یک مطلب، یک سوال. سوال دوم که الان نکته جناب ظریف فرمودن در زیان داشت دیگر مطرح شده بود، اینه که اصلا نقش فرهنگ رو ما در رشد اقتصاد یا در جدی اقتصاد و ریکر اقتصادی چقدر مؤثر میدانیم. در این زمینه فکر میکنم کمتر بحث شده. اگر امروز رشد اقتصادی در تمدن مادی جدید هست، این مبتنی برای یک رویکردی است، مبتنی برای یک جهانبینی است، مبتنی برای یک نوع ایدئولوژی خاصی. اگر ما این جهانبینی و ایدئولوژی به این رویکرد را عوض کنیم، آیا نمیتوانیم یک تمدن دیگری متفاوت ایجاد بکنیم؟ نکته سوم اینه که ما دنبال چه تمدنی هستیم؟ آیا ما میخوایم که در همین راستای کلانی تمدن حرکت بکنه، میخوام جلوتر بیفتیم، اینکه نمیخوام این راه دیگری باز کنیم اصلا برای بشریت، راهی که در او اقتصاد درجه اول نیست، فرهنگ و انسانیت درجه اول، معنویت درجه اول است. در این جور فضا اگر بخوام بحث کنیم چی؟ آیا باز هم ما نیازمندی هستیم که وارد این حوزه بشیم تا از دیگران سبقت بگیریم؟ این که نم آقای نگران دیگر را بگم اصلا این نکاتی بود که در ذهن مطلب شده و باید اینا را مسجم کرد و من دیگر مرتبط کرد. اما اون نکته دیگر را باقای زرگیر کردن که من قبل از هر چیز باید تبریف بگم این مسئولیت ایشان به من بیوز پریدوز خبر شدم که ایشان مسئول بجاهش شد و به باید تبریف از کنم ایشالا خدا من توفیق بده که این مسئولیت رو به خوبی سرانجام برسانه میشهارم. مثلا این فقه و اقتصاد از اون حوزه هایی که واقعا دیگه فقه ها و حوزه هایی ها در این حوزه هایی تأثیبان خیلی باشن میلنگه و خیلی عقب اصلا از حوادث اقتصادی از پنده های اقتصادی حتی هایی شما نگاه بکنید در حوزه اقتصاد میبینید خیلی پرته. مثلا سالها میگذرن تا فقه های ما با اون پدیده اقتصادی آشنا بشن، موضوع شناسی میکنن در اصطلاح. بعد از اینکه سالها گذشت موضوع شناسی شد، اون موقع تازه دوباره حکمش رو بعد وقتی حکمش رو بیان میکنن، اون پدیده ها کهنه شده، این پدیده های دیگری هستن آمده. این راهکاری باید این مسئله باید جزوجو کرد. من فکر میکنم یکی از راهکارهایش اینه که ما بخش اطلاع رسانی و اینجور مباحث اقتصادی رو در حوزه گسترش بدیم. الان من به عنوان یک پژوهشگر میخوام در حوزه تحقیق کنم، دستم کوتاه است، باید اینجور بحثها، اینجور مباحث، اینجور مجالس، اینجور کنفرانسها باشد بین حوزویان تا این مقدار نگاه حوزویان نسبت به مسائل باز بشه و بفهمم که اصلا ما در چه جهانی داریم زندگی میکنیم. من یکی از علمندی های من از آقای صالحی اینه که ایشان وقتی وزیر ارشاد شد من خیلی خوشحال شدم، گفتم خب ایشان چون یک عنصر حوزوی هست، اون مشهدی هست، وقتی که وزیر ارشاد بشه حتما میاد یک سری مسائل مربوط به فرهنگ رو که در جامعه هست میاد با ما در میان میذاره، ماها رو توجیه میکنه، از ما مثلا میخواد که شما در اونجا کار بکنید، مشکلات چالش ها. ولی ایشان در دوره وزارتش اصلا یک بار جلسه نداشت با حوزویان در مشهد، البته در خود شاید داشتن. خیلی جالبه. در حوزه اقتصاد هم همینطوره، یعنی ما نیازمندیم هستیم که حوزویان وارد این حوزه بشن و آگاهی پیدا کنن. الان ما واقعا در حد صفری، در حد صفر. تشکرم از توضیحاتی که دادی استفاده کرد.
ممنون. این چیزی که در دقیقه آن کنندار کنید، در دقیقه هم مردم و هم حکومت های مثلا تمرکز جغرافیایی گفتید که بیشترش تو آمریکا و چینه، بعض امنیت داده ها و اطلاعات، امنیت معاملات، حالا مثلا تا موضوع رمزرزا اگر دید هم اخیر هم تمشید مطلب سرافی خواهیت کشور آمازون رو انجام ده، خب مطلب یه شب جمع کنید میگه یا مثلا همین سربره که توی آمریکا و چین هستن اگر هر آن اراده میکنم قطع کنم خب تمام دنیا فلج میشه. این در در امنیت چطور مختلفانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوعی خواهم استفاده کردم. سوالی که من دارم به نوعی نازه به فرماش آقای دکتر زهیری هستم. اگه اشتباه نکنید که از معلیف های تمدن ساد دست توسعه انسانی شاخصه هاست یا معلیف هاش سوالی در مورد سرانی و امید به زندگی است. اقتصاد دیجیتال ممکنه از شاید خدمتون در سواد و در آمد سرانه تحصیل داشته باشه که داره، اما در امید به زندگی ممکنه امید به زندگی که لازم به فراش دکتر زهیری ممکن مسائل معنوی و دینی باشه بحثی نکرده. آیا این از شاید خدمتتون تا حالا این مسئله بررسی شده که اقتصاد دیجیتال امید به زندگی که یک بخش به نوعی غیر مستقیم به بحث تمدن مختلفه بحث کرده یا نه؟
خدمت جناب آقای دکتر عیازی، جناب آقای دکتر شفیعی هم عرض سلام و ادب دارم. اگر عزیزان نکته یا ابهامی برایشون مطرح هست ما در خدمتشون هستیم و استفاده می کنیم.
گفتگو
نه تو گفتگو عمومی هم فقط جناب آقای مهندس فرهمند تشکر کردم.
اجازه بدیم من چون وقت هم من هم شکر میکنم از همه از
آقای دکتر عیازی ظاهرا نکته میخوان بودم. آقای دکتر عیازی در خدمتتون هستید؟ نه از حالت شنیداری به میکروفون تغییر دادم. آقای دکتر عیازی خدمتتون هستید اگر نکته میفرمایید؟ آره ایشون از شنیداری به آره اومدم به میکروفون
خودشون خواهد کردن. برای شما دارم فکر کردن بهشون خواهد سوال. روزی من که اول جناب دکتر زهیری فرمودن، خب در تعارفی که به جلسه مطرح شد گفتم تعارف متفاوته و بعضی از تعارف میگه که تمدن بیشتر معنای جنبه های مادی ساخته های انسانی همچون معماری، شهرسازی و روابط انسانی رو به خود گرفته و فرهنگ بیشتر جنبه های معنوی زندگی جمعی انسان ها همانند آیین ها و آداب و دین و دانش و اینا. بعد جای این تمدن و فرهنگ رو با هم میگیرند. من زمانی که این پژوهشگاه اسلام و تمدن تأسیس شد گفتم چه خوب که جلساتی برگزار میشه و بحث خود تمدن و مراد ما از تمدن از در واقع استفاده از این لفظ رو باز بیان باز بکنیم. ولی خب مثلا تعاریفی که فرهنگستان زبان فارسی آورده میگه زمانی که تمدن صحبت میکنیم مراد سیستم کلان است که بر اساس عقلانیت تحقق یافته. به عبارتی روشن‌تر تمدن نظامی کلان و برآمده از ارتباطات متقابل خورده نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی است. این تعریف فرهنگستان که حالا می‌بینیم خیلی از تعاریف بیشتر به این نزدیکی که تمدن همون ساخته‌های و جنبه‌های مادی زندگی انسانی رو مطرح می‌کنه. مثلا ما می‌گیم تمدن بین النهرین یا تمدن مثلا مصر یا اینا میریم سراغ معماری اونجا، میریم سراغ ارتباطات و فرهنگ‌هایی که بوده. حالا در بحث در واقع اینکه دین چه جایگاهی داره، اون معرفه فرهنگ و هنری که ابتدا مطرح کردم همین بحث دین و آیین و آداب و اون رسوم میاد. بحث ارزش‌های اخلاقی گفتیم که از عناصر خب ارزش‌های اخلاقی تبعاً در جامعه ما مبتنی و دستورات دینی. سوال بعدی که حالا در ادامه فرمایش شما سوال های سر رو هم مطرح کنم که آیا بالاخره در احکام دینی ما بحث های اقتصادی
به چه صورت هست، آیا ما اصلا باید بریم به سراغ این که این مباحث بپردازیم یا نه. اگر ما مراجعه کنیم به روایات در جایی که خب خیلی از کتب روایی، مثلا من دیشب الحیات رو نگاه میکردم، 4 جلد از الحیات در قالب 100 فصل مباحث اقتصادی اسلام، خب این نشون میده چقدر مهمه و این موضوع. دومم اینکه خب در زمان خود معصوم علیه السلام هم اتفاق افتاده، روایات که در پاسخ در واقع سوالات اقتصادی هست 2 بخش دیگه، یا تأسیسی هستش یا امضایی، و در مورد امضایی معمولا رجوع به همون سیره اوغلا بوده. یعنی اگر مثلا پیامبر گرامی اسلام قبل از اسلام و قبل از احکام اسلامی هم تجارت انجام میدادن دیگه، درسته، با اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها، بالاخره او تجارت رو چه معنی انجام میدادن؟ به معنی سیره اوغلای آن زمان. لذا الان هم خیلی از مباحث اقتصادی ما در این دست قرار میگیره که اوغلا، حالا یا اون در واقع قول مشهور و معروف در یک مناسبت اقتصادی اینجنینه. اسلام هم خب نسبت به این موارد، مثلا موضوع که مطرح میشه بر اساس موضوع میاد از اصول اولیه که هست، مثلا فقها هم میان استنباط میکنن یک حکم یا امضا میکنن یا در یک جرد میشه دیگه به حال. لذا ما یک اشتباهی در این بحث، اصلا بحث اقتصاد اسلامی هم هست که اخیراً مناظری هم برگزار شد به نام فسوفنا آقای علوی بروجردی، که ما میگیم اقتصاد اسلامی باشد یا مثلا مدیریت اسلامی باشد. این اشتباه در واقع موجب میشه که خیلی از مباحث رو نتونیم حل بکنیم، پاسخ براش نداشته باشیم. ولی اگر همون نگاه در واقع اهل بیت رو داشته باشیم، خب خیلی از موارد رو تایید میکردن که مثلا این نوع از بی داره اتفاق میفته، اینو تایید میکردن، نمیومدن اونجا بگن نه چون این بی مثلا توسط احکام ما تاسیس نشده ما بیایم بذاریم کنار این مدل. خیلی از مباحث فناوری در این حوزه قرار میگیره که خب الان همونطور که شما فرمودید فاصله داریم ما، یعنی حوزه ما و جامعه روحانیت ما ابتدا باید موضوع شناسی بکنن. از 94 در قم 1 درس خارج فقه فناوری برگزار شد که اون هم بیشتر به حوزه سلامت بود پیدا کردن، اون مباحث متعددی که اونجا از مثل بحث تولد فرزند و شرایط جدیدی که پیش آمده اینها، یعنی بیشتر حوزه سلامت اون مسائل پزشکی فقه جدید رو مطرح کرد. ولی خب فقه فناوری موضوعی که اول باید شناخت ایجاد بشه و خیلی از مواردش اینجا پاسخ داده میشه. بحث بعدی که جناب فرمودن معنویت هم در واقع در همین اقتصاد دیجیتال مطرحه، یعنی ما اون جایی که من گفتم حالا اومدن و شکاف دیجیتال رو شناسایی کردن که کجاها این شکاف وجود داره، بحث معنویت هم خب خیلی از در واقع ساحت‌های اقتصاد دیجیتال به اون بحث معنویت هم برمیگرده. مثلا ما نگاه میکنیم که اگر میخوان یک عرفانی رو توسعه بدن در دنیا، یکی از بسترهاش همین اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های اجتماعی هست. قبلا یه نفری میخواست مثلا مولیدانی در یک حوزه خاص عرفان داشته باشه، به این راحتی نبود که مثلا در گوشه آفریقا بشینه و 1 میلیون مثلا پیرو داشته باشه در آسیای میانه. الان یه اتفاق میفته، وقتی که اونها این بستر رو دارن، در واقع زمین ساز معنویت های حالا صحیح و غلط شد اینجا جای بحثش نیست، ولی زمین ساز خیلی از این من دیدم گروه هایی که در همین شبکه های اجتماعی هستن و مثلا اون مریدشون در یک گوشه از دنیا هست و اون استادشون مریدانشون هم در کل دنیا هستن. لذا بحث فناوری که حالا مطرح میشه در خیلی جاها میتونه بسترساز باشه. یا ما الان توی کشور خودمون هم اتفاق افتاد دیگه، خیلی از امور معنوی که تعطیل شد به واسطه کرونا آمد و جایگزین هایی در فضای مجازی پیدا کرد. گفتن آقا مثلا بیاین مجلس ختم مجازی برگزار کنیم، بیاین مثلا روزه مجازی برگزار کنیم. لذا اقتصاد دیجیتال تو این حوزه هم در واقع میتونه کارساز باشه. البته اون بحث اون که دین و تمدن حالا در تعریف اولیه شاید باید بیشتر روش کار بشه، که خب حتی شما باید تعریف مرکز فرهنگستان زبان فارسی خیلی واضح نیست. نمیتونی که آیه نستوادی گفتن که خب حالا اون اقتصاد فقط در یک حوزه هستش. ببینید ما نگفتیم، گفتیم ساختار اقتصادی. در توضیحاتی هم که داده شد ببینید ساختار اقتصادی لزوما به معنای این نیست که روی افراد اثر بذاره یا لزوما روی روابط اثر بذاره. ساختار اقتصادی بر کل اون اکوسیستم جامعه میتونه اثر بذاره. یه مثال من بزنم، ببینید شما من همین گفتم مثلا وقتی که درآمد دولت رو می‌بینید به اقتصاد وابسته هستش. خب دولت می‌خواد خیلی از کارهای مثلا عمرانی، خیلی از کارهای توسعه‌ایشو مثلا درآمده انجام بده. بعد مثلا مناسبات سیاسی رو می‌بینید به اقتصاد وابسته هستش. ارزش‌های اخلاقی رو می‌بینید وابسته است. یعنی اون ساختاره جزء مؤلفه‌های اصلی تمدن سازه. همینطوری که مادم مثلا شما وقتی میگید تمدن مصر، اولین چیزی که در ذهن شما میاد چیه؟ اهرام مثلا ثلاثی در مصر وجود داره. خب یه بحث معماری، یه بحث شهرسازی، یه بحث اقتصادی. الان خانه‌های هوشمند مطرح میشه. یعنی شاید از این تمدن نوین امروزی در 100 سال آینده بگن این تمدن شاخه از خانه‌های هوشمندی بود که همه چیز از طریق فضای مجازی کنترل میشه. لذا به این دید اگر نگاه بکنیم، یعنی اقتصاد رو با این نگاه در مورد نظر بگیریم، یکی از معرفه اصلی تمدن سازه. در فقه ما خیلی ما کم درآمد کار شده و خیلی از مباحث بی جواب الان همین بحث ارز دیجیتال که جناب تو ظهیر مطرح کردن. خب ارز دیجیتال اشکال مختلفی داره. یه وقتی هستش که اون شکل درآمدزاییش و سوداوریش رو ما میایم موضوع استنباط واقع فکری قرار میدیم. یه وقتی هست نه، اون سازوکاری که قراره از طریق ارز دیجیتال، مثلا الان دلار به عنوان ارز یک کشور آمده ارز بین‌المللی شده. خب این خودش تبعاتی داره دیگه. یعنی اون طرف میتونه تغییراتی در فضای معاملات جهانی بده. اگر ارز دیجیتالی آمد از یک کشور دیگه ای و شد ارز دیجیتال بین‌المللی، شاید خیلی از اون مشکلات ما حل بشه مثلا در تحریمات که داره. لذا اگر به این دید نگاه بکنید، اون سوداوری و اون شکلی که الان داره استفاده میشه و مثلا بیت کوین یکی از خروجی های ساختار ارز دیجیتاله. اما خود ارز دیجیتال به معنی اینکه هیچ بانک مرکزی نمیتونه روی اون تغییرات و فیلتر بذاره و تحریم بکنه. خود ارز دیجیتال به معنی اینکه هیچ در واقع فیزیکی برای تبادل نداره. یعنی نه سکه داره، نه کاغذ داره، هیچی نداره. این رو اگه در نظر بگیریم، خب حتما در مباحث فقهی هم شاید اصلا راه کجا بوده. چجوری ما اون طلا و نقره‌ای که به صورت وزنی داشتن مثلا صدر اسلام در واقع برای مبادلات استفاده میشد، امروز ما این اسکناس مبادله میکنیم یا کارت الکترونیکی میکشیم؟ این تفاوت کرد دیگه. اون سازکار رو اگر بیان بکش فرق کنیم، هیچی نمیگه حرام از اسکناس استفاده کردن. ارز دیجیتال رو این دید، ولی این روشی که الان مثلا بیت کوین آمده داره شبکه سازی میکنه و نمیدونم حالا روش های مختلفی که توش بحث بوده یا مثلا موجب حرمت شده، نه، ما اگر نگاه بکنیم مباحث فقهی زیاد اینجا مطرحه که پاسخ نداریم براش. من با خیلی حساب می‌کنم تازه باید همین استدلال رو بدیم که ببینیم چی هست، مثلا این بلاک چین چیه، مثلا این بس. ولی بس تمرکز که آقای جعفری فرمودن، ببینید خب همون استدلالی که من گفتم دیتا سنترها در یه جا 42% سنتر آمریکا دنیا در آمریکاست، همینه دیگه. ما امنیت رو باید ببینیم تعریفش چیه. اولا اینکه اصلا امنیت به معنای امنیت 100% وجود نداره، یعنی هیچ کسی نمی‌تونه ادعای امنیت 100%. دوباره اینکه ببینیم امنیت، منظور از امنیت چیه. مثلا ما میگیم دیتامون رو داریم حفظ می‌کنیم، یا این میگیم کسی به دیتای ما نمی‌تونه آسیب بزنه، یا اینکه کسی نمی‌تونه دیتای ما استفاده بکنه. اگر به معنای آسیب زدن به دیتای ما، امنیت وجود داره. یعنی شما یه فایل رو بذارید در گوگل درایو 100 سال هم بمونه، آسیب بهش وارد نمیشه. از این فلش و دیسک تو هارد دیسک که شما دارید عملش خیلی بالاتره. ولی یک تحقیق علمی گفته بودن که 100 برابر امنیت داره فضای ابری نسبت به مثلا هارد دیسک اس اس دی. اگر منظور از امنیت بهره برداری از دیتای ما هستش، که در حالتهای دیگه هم الان اتفاق داره میفته، یعنی پیام شبکه اجتماعی فرستی یا اون، یعنی اگر تعریف ما از امنیت فقط حفاظت از دیتا باشه، به معنای سالم ماندنمون اون فضاها امنه، هر جای دنیا باشه پروتکل های رو، اما بهره وری 100% از اون بهره وری میشه. این من خودم در یک فضای جیمیل یه کاری میفرستادم یه نفر ترجمه کنه به زبان مثلا انگلیسی، بعد از یه مدتی دیدم جیمیل داره تبلیغات مترجم داره میفرسته. یعنی پس به متن ایمیل های ما دسترسی دارن، البته تحلیل میکنن دیگه، یعنی اینجوری نیست که برای یه نفر بشه بخونه، چون میبینم اونجا از کلید واژه های من استفاده کردم حتی به زبان فارسی برای من تبلیغ اونها میفرستن. پس در این حوزه امنیت به اون معنای اول که بین امنیت معاملاتی معمولا طبق پروتکل های بین المللی دیگه، یعنی اگر که ما پروتکل های بین المللی رو در نظر بگیریم اون امنیت ها رعایت میکنه. ولی باز هم مثلا میتونن با یک در واقع مصوبه با یک بخشنامه ما رو تحریم بکنن دیگه، مثل همین سیستم بانکی.
میگم آیا شما بیا عضو FATF بشو یا اگر نشدی اصلا موارد یک دو سه تحریم میشی. لذا چون مدیریت بحث من همین بود که ما میگیم آقا تمدن نوین تمدنی هست که الان مدیریتش در اختیار کسانی هست که در صاحب اقتصاد دیجیتال هستن. این تمدن. سوالی که جناب آقای صدر کردن سوال جدیه، یعنی نیاز به نظر من به نظر پردازی داره که آیا کسی که میخواد توسعه پیدا کنه همین راه رو باید بره یا این که اصلا یک راه ثانی هم وجود داره. الان اوغلای عالم به نظر رسیدن که همین راه هست، یعنی اون کسانی که خیلی نگاه به مباحث معنوی و دینی ندارن، یا راه همینه تو کشور توسعه یافته تعریفش یه خط، کشور در حال توسعه یه خط، کشور فقیر و توسعه نیافته یه خط، مبناشون چیه؟ همین استفاده از سرمایه. اگر یه تعریف جدیدی بخواد مطرح کنه، نظریه جدیدی، مثلا این نظریه بیاد که آقا توسعه یافتگی معناش این نیست که بهره بردار از سرمایه باشه، توسعه یافتگی معناش اینه که مثلا الهیات در اون جامعه به حد اعلای خودش رسیده باشه. اینو باید در دنیا مطرح کنیم در کرسی‌های علمی و اینو به اثبات برسونیم، چون اونا به اثبات رسوندن، میگن ما اشتغالمون رو حل کردیم، درآمد ناخالصمون رو حل کردیم، روابط اجتماعی رو حل کردیم، بحث‌های دانشگاهی آکادمیک رو حل کردیم. هر کی از دنیا می‌خواد در واقع پتنت علمی رو ثبت کنه باید بیاد توی سازگار علمی ما ثبت کنه، درجه بندی‌های دنیا رو ما تعیین می‌کنیم. اینا اثبات کردن با این شاهد مثال‌ها. اگر ما نظری داشته باشیم که تمدن متعالی یا اون جامعه متعالی جامعه‌ای است که از مسیر الهیات به جای دیگه خواهد رسید، ما هم باید اثبات کنیم ببین ما هم روابط اجتماعیمون رو حل کردیم با همین الهیات، روابط معاملاتیمون رو حل کردیم با همین الهیات، دیگه جامعه ما هم دروغ نمیگه، دیگه در سطح اعلای سوداوری اصلا همون بحث مواسات که در اتحادات ما هم مطرح است، اصلا دیگه جامعه ما جای رسیدی که دست به جیب هم میکنن و مشکلات هم حل میکنن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این نظریه که در حد تئوری باید اثبات بشه و انشالله در این جاش هم همین مراکز علمی هست و همین صاحب نظرانی که در حوزه تمدن کار میکنن، در حوزه الهیات و بحث الهیات شهر و در حوزه الحمدلله ما همه در حوزه زیست ساختار اینجا داریم. بازم ببخشید علم من بسیار ناقص، اون پاسخهایی هم که دادم بر مبنای همین مطالعات و گزارش ها هست. ما آیتی ها در حوزه صفر و یکی هستیم، صفر به معنی خاموش، یک به معنی روشن، و الان یکی که جلوی ما هست این گزارش ها هست و این آمارهای اقتصادی. باز هم از همه احسان پوزش کنم.
فقط یه سوال فرندی از حالا بحث های دواری که چون خیلی جای بحث نظر داره که فکر کنم این فضا اما سوال فرندی راجع به اینترنت اشیا که فرمودید، تعبیر فرمودید از اینترنت اشیا اتصال اشیا مختلف به فضای در واقع
اینترنت
که الان همین هم هست، یعنی پیشفرض در واقع اینترنت اشیا میده، اما ظاهرا یه خیلی از این جلوتر هم برخی نظری پردازها گفتن به اون که هدف نهایی از این ارتباط از این اتصال اشیا به اینترنت ارتباط اون اشیا هست در فضای اینترنت، یعنی شی تا وقتی که هیئت فیزیکی داره، هیئت ملموس سه‌بعدی مادی داره، خب این ارتباطش یک سری ارتباطاتی داره، اما وقتی این شی تبدیل میشه به سنترالیک دیجیتال اون ارتباطات به کلی تغییر میکنه. آقای شریفی یا بنده یا کسی دیگه اینجا نشستیم، یه دفعه دمیم میگیرم مثلا آمریکا باشیم، خب من باید به یه نهری خودم رو تبدیل بکنم به صفحه یک دیجیتال و اونجا هم باز این فرآیند برعکس بشه و حاضر بشم یه چیزی مشابه تغییر ارزی که مثلا در فرآیند بدم. این راجع به بعضی از اشیا مثلا محقق شد، یعنی شما الان یه کتاب اونجا تولید میکنید، تبدیلش میکنید به صفر یک، همون صفر یک هر جای دنیا دوباره میتونه تبدیل بکنه به کتاب. یه فیلم اونجا تهیه میکنی، خب بعد این فیلم ها توی یه سری نوارهای ریلی و اینها بود، انتقالش هم خیلی سخت بود، فیلم در اروپا تولید میشد تا دوبله بشه و در ایران مثلا پخش بشه سالها بود، چون الان نه در کسری از سادیه کار انجام میشه. برای یک سری از اشیاء پس انتقال خود شی به فیزیکی هم هدف شد از طریق بستر بید. در تلاش هم که این رو تقنیم بدن حالا تا هر جا که پیش داره، ممکنه برای ما خیلی عجیب باشه که مثلا به اگه میشه که ماشین رو اینجا مثلا جبه دفتر دیجیتالش بکنیم مثلا در تهران دوباره برونیدش بود، این خیلی واقع اصلا تصورش خیلی باشه، ولی شما 50 سال پیش این رو راجع به کتاب هم میتونستی بگید، یعنی کتاب ها چجوری شما میتونستی منتقل بکنه؟ به ما پست میکرد یا باید میذاشی تو کشتی با کشتی. رضا با اون صفحه یکی از معانی مرتبط ارشاد تا جایی که مطالعات مختصر و فرمیده در واقع بسترسازی و تلاش برای انتقال خود شیء فیزیکی
حتی الان ما دیدیم که بعضی شرکت‌ها مثل گوگل یا هواوی به صنعت خودروسازی ورود کردن و دلیلش اینه که در آینده خودروها کامپیوترهای 4 تا 7 دارن، یعنی اون در واقع ماهیت خودرو هم تغییر می‌کنه و بحث خودروهای خودران یا خودروهای قدرت میشن. در بحث اینترنت اشیا تفصیل فرض شما که این در واقع مختصر من اینجا مطرح کردم، وگرنه موضوع مثلا گجت های پوشیدنی یکی از مباحث خیلی پیشرفته اینترنت اشیا هستش. گجت هایی که در واقع حالا در قالب لباس، در قالب کفش، در قالب کلاه بیان کنند، یا بحث رایانش مرزی که اصلا من مطرح نکردم. رایانش مرزی به این معنا که ما در حال حاضر هر پردازشی رو داریم در سرور انجام میدیم. یعنی مثلا اگه من یک در واقع سیستم رو اینجا دارم، سرورش در فرانجا هست و یک کوئری فرستاده میشه پاسخش میاد. رایانش مرزی میاد مطرح کنه میگه دیگه دیوایس ها لازم نیست چیزی رو به سرور بفرستن، یعنی همینجا در همین محل دیوایس یه پردازش صورت بگیره و پاسخ رو به فرد بده. این خودش دنیاییه که اصلا اینا دیگه بعد میشن اگر با هوش مصنوعی میشن میشن خود مختار خیلی کارا رو انجام میدن و یک داستانی مطرح شده که در آینده اصلا قابل برای ما الان خنده داره که مثلا این میکروفون به صورت خودمختار یه کارای انجام بده یا مثلا این میز یا این صندلی. ولی رایانش مرزی ایده اولیش 2002 مطرح شد که دیگه چرا ما یه فیچر داشته باشیم که اون بخواد بره مثلا به سرور پاسخ رو بگیره برگرده. اصلا این بدون هم سرور همونجا براش یه در واقع طراحی بشه بدون پاسخ بده. بحث بعدی در اینترنت اشیا خیلی در واقع به اون موضوع شما نزدیک میشه، بحث ویدئال یا همون ارزش افزوده هست، قابلیت ارزش افزوده. الان ارزش افزوده رو خب مثلا ما چی دیدیم، یه کتابی رو مثلا میذارن و حالا یه تصویر روشه، بعد با یه دوربین یا چیزی اون تصویر رو ما زنده می‌بینیم، یا مثلا طرف راه میره با این عینک انگار داره تو حرم محمد راه میره. این الان در قابل دسترس. اما اونها بالاتر از این رو فکر کردن در حوزه ارزش افزوده و ایده‌هایی که مطرح میشه، یعنی که اصلا فرد هم هیئت فیزیکیش هم هیئت مجازیش بیاد در اون واقعیت قرار بگیره و لمس بکنه مثلا اون واقعیت رو، یعنی هم با چشم ببینه هم لمس بکنه. اینا همه در حد نظریه است و پیاده هم میشه. خیلی از چیزا الان آخرین در واقع جت پوشیدنی که دیروز بی‌بی‌سی گزارش رو مطرح کرد که این مثلا سال 2008 فرد ایدی رو دور که آقا میشه این جت رو پوشید به عنوان لباس و بعد ما دستا کنترل کرد مثلا یه جوری رفت یه جوری 14 کیلومتر خودش رفته بود این که فردی که ترایم کرده بود. در همین جریان کرونا مثلا یه سیستم اورژانسی درخواست داد آقا بیا کنیم میشه برای مثلا کمک به بیماران استفاده کنیم، یه هزینه کرده دادن 6 ماه کار عملی تئوری بین ویروس گزارش پخش کردن که تا 100 کیلومتر فرد پرواز میکنه. یعنی این ایده حالا تیل از که شما میگی به روش‌های مختلف داره چه جوری میره، یعنی مثلا از اینجا بره به نیشابور 100 کیلومتر در 15 ثانیه رفته بود و حالا شاید به این برسید مثلا 1000 کیلومتر در 1 ثانیه بره. اونها مواردی که بعد از اینجا به تهران دیگه اونم خودش این نقطه خیلی هست. و الان ما تو حوزه اینترنت اشیا میگم خیلی از این موارد من گجت های پوشیدنی رو مثلا فرصت نیست یا بیان که گجت های پوشیدنی کار فقط کرد که انسان دیگه خیلی از نیازهای خودش رو مثل سرما، مثل گرما، مثل معطر بودن اینها رو با همون لباسش تامین میکنه. دیگه نه نیاز به هیتری باشه نه به کولری باشه و دنیای بسیار مفصلی. ولی افسوس ما اینجاست که ما الان در سال 1999 گزارش سازمان فناوری اطلاعات رو که می‌بینیم از توسعه فناوری اطلاعات فقط دسترسی رو مطرح کرده و همه هنر این وزارتخانه و اون سازمان این بوده که آقا ما دسترسی ها رو از اینجا به اینجا رسوندیم، در صورتی که پلتفرم ها داره در واقع خبر ارزش مطرح میشه. خب باید ببخشید این در حالا من دیگه اون استاد مطالعاتی رو من حقای خواهد خیلی هم عدم
زیدم. تشکر میکنم از همه عزیزان که وقت گذاشتن و بزرگ که بخیرن، هم که عزیزانی که از طریق صفحه وبینار پژوهشکده در جست شرکت کردن و ختم جلسه رو اعلام میکنیم. صلواتی بفرستید بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عجب. شما شکر میکنید به همچین